همراهان ارزشمندم، سلام و عرض ادبی. دوباره حمید تقدسی هستم، نویسنده و روان درمانگر. 25مین پادکست ذهن آگاهی رو در دی ماه 1403، آخرین روزهای دسامبر 2024 تقدیم حضورتون می‌کنم. برای رسیدن سال نوی میلادی رو به همه هموطنانم هر جای دنیا که هستید تبریک میگم. صلحی عمیق‌تر و آرامشی فراگیرتر رو برای هممون آرزو می‌کنم. روش عادی و معمول انسان برای زندگی کردن بیشتر شبیه نوعی آماده باش دائمی هست برای جنگ و گریز. اون زندگی که به شکل یک عادت در حال برگزاری اون هستیم بیشتر شبیه یه وضعیت آماده رزم هست. یکی از مهمترین نتایج گسترش خودآگاهی، اون هدف با شکوهی که داریم دنبالش میکنیم، خروج از این توهم آماده باش برای یک نبرد دائمی و اجتناب ناپذیر هست. ارتقاء سطح آگاهی باید بتونه انسان رو به یک صلح عمیق و پایدار با هستی برسونه. تو چنین صلحی روال عادی و طبیعی زیستن انسان پر از دستاوردهای معجزه‌وار میشه که تو اون زندگی رزم‌آورانه برای رسیدن به اونها باید بجنگیم و البته به اونها نمیرسیم. خب اول برم سراغ این موضوع که چی باعث شده ما زندگی رو شبیه به یک میدون جنگ ببینیم. از همون اولین قدم‌های زندگی هست که ما رو آماده تبدیل شدن به یک جنگجو می‌کنند. کودک انسانی از همون سال‌های ابتدای طفولیت با این واقعیت سخت رو در رو میشه که هر آنچه رو که می‌خواد به موقع و به اندازه بهش نمی‌دهند. به تعبیر فروید، سازمان روانی انسان در بدو تولد صرفاً شامل یک اید یا نهاد هست سرشار از امیال و خواسته ها و این اید فقط ارضا طلب هست. یعنی ادراکات نخستین انسان صرفاً ارضاء نیازها و تأمین خواسته هاش رو می فهمه. چون یه کمی قبل‌تر وقتی که تو رحم مادر بود داشت به طور مستقیم و نامحدود و بی‌تقلا ارضا می‌شد، اما با ورود به صحنه زندگی بیرون از رحم با انبوهی از محدودیت‌ها تو دنیای جدید روبرو میشه و با کنترلگرهایی روبرو میشه که در برابر امیال و خواسته های او قرار گرفتن. خب تو این مرحله اولین رشد جدی و مهم در سازمان روانی انسان اتفاق میفته، یعنی از دل نهاد سازمان من یا ایگو متولد میشه و به اون ادراکات اولیه، اون آگاهی اید یا نهاد که صرفاً زبون ارضاء کافی و فوری رو میفهمید، یه آگاهی جدید اضافه میشه، آگاهی ایگویستی که تو این آگاهی حالا بخش‌هایی از خواسته ها نامطلوب و نامشروع تشخیص داده میشن، پس باید کنترل و سرکوب بشند و همینطور قسمت های مجاز و مشروع نیاز ها هم قراره به طور محدود و مشروط تأمین بشن. از اینجا به بعد انسان صرفا شامل نهاد لذت طلبش نیست، من یا ایگوی واقع گرا ظهور پیدا میکنه. این ایگو در برابر اید یا نهاد قرار میگیره و باید او رو کنترل بکنه. در ادامه مراحل رشد روانی نوبت به تولد سازمان سومی هم میرسه، فرامن، سوپر ایگو یا همون وجدان، که تو این سازمان سوم نظام اعتقادات و باورها به شکلی خشن، بازدارنده و تنبیه کننده دنبال سلطه بر اون دوتا سیستم قبلی هستن، سلطه بر نهاد و ایگو و کنترل کردن کل سیستم روانی انسان. این یه شرح بسیار مختصر و ساده بود از نظریه فروید درباره رشد و شکل‌گیری سیستم روانی انسان. حالا چرا من نظریه فروید رو اینجا مطرح می‌کنم؟ دنبال پیدا کردن جواب این سوال بودیم که سبک زندگی رزم‌آورانه از کجا در انسان شروع شد. خب شعله‌های اولیه این جنگ در درون تک تک ما، در عمق روان ما، از همون ابتدای دوران کودکی به وجود میاد، از دل یک کشمکش درونی، اونجایی که نهاد فطری و لذت طلب و کامجوی انسان فقط و فقط دنبال ارضای تمایلاتش هست. ایگوی منطقی، ایگوی واقع‌گرا میخواد انسان رو تو واقعیت یک زندگی نظام دار و پر از موانع و محدودیت ها مستقر بکنه و خب شمشیر به دست باید نهاد رو، مهار رو کنترلش بکنه. و از طرف دیگه اون سوپر ایگوی خشک و خشن هم میخواد کل سیستم رو تو چارچوب نظامی از ارزش ها و اعتقادات کاملا محدود و مقید بکنه. خب ایگو برای اینکه قدرت کافی رو داشته باشه تا از پس مسئولیت های دشوار و خطرناک زنده بودن بر بیاد، تبدیل میشه به یک جنگجوی ورزیده و سرسخت. سوپر ایگو هم که یه قاضی خشک و خشن هست و اگه لازم بشه میتونه تبدیل به یک جلاد بی‌رحم هم بشه. اینجا توی سیستم روانی سالم نقش اصلی و محوری رو ایگو هست که باید بازی کنه. نهاد که ماهیتاً سرخوشه، فقط دنبال لذت و ارضای خودش میگرده. سوپر ایگو هم که ذاتاً داور و زندانبان هست. این وظیفه سخت ایگو هست که هم جلوی سرکشی های خطرناک نهاد رو بگیره و هم جلوی مسلط شدن سوپر ایگویی رو بگیره که دنبال اعدام نهاد هست. از طرف دیگه ایگو باید زندگی بیرونی انسان رو هم مدیریت و سازماندهی بکنه. راه حل‌هایی در برابر این همه موانع و محرومیت‌ها پیدا بکنه. این تغییرات و این سازماندهی ضروری و غیر قابل اجتناب در سیستم روانی انسان باعث تولد یک ایگوی تنومند، یک ایگوی پیچیده و بسیار پیشرفته میشه و این در واقع تولد دوم انسان هست که بعد از خروج از رحم بعد از تولد اولش اتفاق میفته و او رو صاحب یک ایگوی متفکر، یک ایگوی منطقی، مقتدر، سیاستمدار و یک ایگوی حق باز و از همه مهمتر یک ایگوی جنگجو میکنه. ایگوی بسیار مهم، بسیار لازم و بسیار دوست داشتنی که متاسفانه این ایگو خیلی زود مبتلا به یک بیماری خطرناک میشه، مریض میشه و تبدیل به خطرناکترین دشمن انسان میشه. دوستانی که پادکست های ذهن‌آگاهی من رو از ابتدا دنبال کردن با این مفهوم بنیادین آشنا هستن که ذهن انسان ها در جریان یه اپیدمی همگانی و اجتناب ناپذیر به یک بیماری خطرناک مبتلا میشه که اسم جنون ذهنی رو برای این بیماری انتخاب کردیم. گفتم که همه انسان ها به این بیماری مبتلا میشن و اکثریت بزرگ انسان ها تا پایان دوره حیاتشون به خودآگاهی کامل نمیرسن، شفای کامل نمیگیرن و تمام زندگیشون رو در مایا به اتمام میرسونن. مایا دنیای بازسازی شده و بازنمایی شده توسط ذهن تحتانی. ذهن تحتانی اصطلاحی بود که اشاره میکنه به شکلی یه طبقه تاریک و معیوب در ذهن انسان. در واقع به وجود اومدن این زیرزمین تاریک یا همون ذهن تحتانی یه جور واکنش هوشمندانه و پیشرفته ی ذهن انسان هست برای مقابله کردن با توده‌های رنج. گفتم توده‌های رنج یا خسته‌های درد بخشی از تجربه‌های دردناک معمول در زندگی ما هستند که رها نمیشن، در ناخودآگاه باقی میمونن، انبار میشن و یه سری غده‌های عفونی رو در لایه‌های زیرین روان ما تشکیل میدن. این غده‌های چرکین، این توده‌های درد که زنده و فعال ولی ناخودآگاه هستن، برای اینکه به سطح آگاهی نیان و دمار از روزگار انسان در نیارن، باید به آرامی تغذیه بشن. تغذیه توده های درد ناخودآگاه با تجربه مستمر احساس رنج و نارضایتی باید انجام بشه. پس در زیرزمین ذهن انسان طبقه تاریک به نام ذهن تحتانی شکل میگیره که وظیفه و مسئولیتش تغذیه به اندازه و متناسب این توده های درد هست. ذهن تحتانی این وظیفه رو به این شکل انجام میده که بخش هایی از تجربه زندگی ما باید یه جوری تا حدودی رنجاور و دردناک بشه. ما به یک دوزی از احساس رنج و نارضایتی نیاز داریم. پس ذهن تحتانی قسمتی از یک میدان انرژی هوشمند به نام ذهن انسان هست که فقط برنامه ریزی شده برای تولید احساس رنج و نارضایتی، برای مقاومت کردن و نپذیرفتن وضعیت موجود در لحظه اکنون. برنامه ریزی شده تا گهگاهی آگاهی انسان رو از واقعیت زندگی که لحظه اکنون هست و در اون هیچ رنج و نارضایتی وجود نداره بیرون بکشه، منتقلش کنه به مایا، به توهمی از زندگی، به زمان روانی، به گذشته و آینده، تا به این ترتیب مسئولیتش رو بتونه انجام بده، یعنی تغذیه توده‌های درد ناخودآگاه با تزریق دوزی محدود و متناسب از درد و رنج. خب تو این پادکست این مفهوم رو هم اضافه می‌کنم که ذهن تحتانی در واقع همون ذهن جنگجو و جنگ طلب انسان هست. خب تا اینجای کار به نظر میرسه سیستم میدان انرژی هوشمند انسان داره یه کار سیستماتیک میکنه و میشه گفت کار خودش رو داره درست انجام میده. یعنی میشه اینجوری گفت که به وجود اومدن ذهن تحتانی یکی از مراحل لازم و حیاتی در تکامل روانی انسان هست. پس داشتن ذهن تحتانی یک بیماری نیست، یک اختلال نیست. اما مسئله اصلی اون بیماری جنون ذهنی وقتی اتفاق میفته که ذهن تحتانی تمام آگاهی انسان رو به تصرف خودش در میاره، به نوعی در اون زیرزمین ذهن یه جهش سرطانی اتفاق میفته تا اون ذهن تحتانی که قرار بوده گهگاهی بخش هایی از آگاهی انسان رو درگیر خودش بکنه، یه دفعه کل آگاهی رو میبنده و موفق میشه انسان رو هیپنوتیزم بکنه، انسان رو به یک خواب مصنوعی عمیق فرو ببره. به عبارت دیگه آگاهی انسان که من اصیل و واقعی او هست توسط ذهن تحتانی به اسارت گرفته میشه و حالا ارتباط انسان با زندگی واقعیش قطع میشه و از اینجا به بعد دیگه در مایا زندگی میکنه، یعنی زندگی رو فقط به شکل تصاویر بازسازی شده و بازنمایی شده توسط ذهن تحتانی تجربه میکنه. این خودآگاهی که اینقدر درباره صحبت میکنیم در واقع بیدار شدن از این خواب است. پادکست های قبلی مفصل درباره این حقایق شگفت‌انگیز صحبت کردم. حرفی که این پادکست میخوام بیشتر روش تاکید بکنم این هست که در واقع این مایا هست که میدون جنگه. در این نمایشی که ما اون رو توی یک هیپنوتیزم دست جمعی با اصل زندگی اشتباه گرفتیم، زندگی سراسر عرصه یک نبرد همیشگی هست و ما در حال جنگیدن با همه اجزای هستی هستیم، جنگی که فقط یه توهم ویرانگر هست. در واقع ما آدم ها تو یک صحنه بسیار بسیار زیبا و باشکوه و دلنگیز که همه با هم در حال صلح هستن، همه با هم میرقصن و در هماهنگی کامل با هم دیگه هستن. یه عینک سبودی رو چشامون گذاشتیم، شمشیر و سپر دستمون گرفتیم و با تمام قدرت در حال جنگیدن هستیم. همونطوری که ما بزرگتر میشیم، جسم و روانمون پیشرفته تر میشه، ذهن تحتانیمون هم پیچیده تر و پیشرفته تر میشه. ما کم کم آموزش میبینیم و عادت میکنیم آدمهای حاضر تو محوطه زندگیمون رو طبقه بندی بکنیم، دوستها، دشمنها و آدمهای خونسا. استراتژی ذهن تحتانی اینه که در برابر دشمنان ما هم باید یک جنگجوی تمام عیار و بیرحم باشیم. در برابر آدم‌های خونسا و بی‌طرف هم باید کاملا محتاط و هوشیار و آماده رزم باشیم. حتی دوستان هم کاملا قابل اعتماد نیستن، پس یه خنجری گوشه آستینمون باید آماده داشته باشیم. طبق برنامه ریزی ذهن تحتانی ما یاد میگیریم و تنظیم میشیم تا اتفاقات و وضعیت‌های زندگی رو هم برچسب بزنیم، خوبها، بدها و بی‌ربط‌ها. تو وضعیت جنگی مراقب باشیم مبادا فرصت ها رو از دست بدیم. در وضعیت جنگی ما همیشه باید آماده رو در رو شدن با تهدیدها باشیم و هر وضعیت جنگی، هر رویدادی که به ما بی ربط هست رو هم با یه سیم خاردار فاصله ایمنی رو ازش داشته باشیم. اینها تدابیر ایگوی جنگجوی ما هست که حالا دیگه یه جنگجوی زیرک و مقتدر و ورزیده شده، چون زندگی در مایا یه میدون جنگ تمام عیار هست. در تمام تعالیم معنوی اصیل و سابق دار به این حقیقت اشاره شده که نظام هستی تحت کنترل یک اراده متعالی، یک هوش برتر داره کار میکنه. هیچ وضعیتی در جهان بیهوده و بیدلیل نیست. فیزیک مدرن امروزی هم تأکید میکنه و ثابت میکنه هیچ اتفاقی در هستی کاملا اتفاقی نیست. هر وضعیتی طبق معادلاتی دقیق حادث میشه. هر حالتی شکلی از ماده و انرژی هست که یکی از ممکنهای شدنی محسوب میشه که تحت تأثیر و کنترل معادلاتی پیچیده حادث شده. معادلات و قوانینی که نه بر علیه خواسته های ما هستن و نه در خدمت ترجیحات ما. خارج از ما یا واقعیت های زندگی نمیتونن دشمنی سیستماتیک با هیچ کسی داشته باشن. بیرون مایا اصلا میدون جنگی وجود نداره، چون هیچ پدیده‌ای در تعارض و تقابل با پدیده دیگه‌ای وجود نداره. حالا اگه در ظاهر زندگی بر وفق مراد ما نیست، چون ما تو سیستمی در حال زندگی هستیم که اون اراده ذهنی ما براش بی اهمیته، ما تو یک جبر بسیار بزرگ با اختیاری بسیار کوچک و محدود در حال تجربه زندگی هستیم. اما شگفتی عظیم این هستش که این اختیار بسیار کوچک و محدود به یه سری سویچ های تعیین کننده و سرنوشت ساز دسترسی داره که تو وضعیت ناخودآگاهی، تو هیپنوتیزم ذهنی تحتانی، ما از این سویچ ها اشتباهی داریم استفاده می کنیم تا بیشتر رنج بکشیم. پس سویچ ها کار خودشون رو انجام میدن. اما اگه به خودآگاهی برسیم، با این سویچ ها معجزه بازی هم میشه کرد. بیرون از مایا تو دشت بی نهایت زندگی، تو این سمفونی عظیم، ما هم در حال رقص و ارتعاش خودمون هستیم و اینجا اصلا شبیه یه میدون جنگ نیست و ما هیچ نیازی برای جنگیدن با هیچ عاملی نداریم. در اغلب مکاتب معنوی و فلسفی که بعضی هاشون قدمت چند هزار ساله دارن، روی حقیقتی تاکید شده تحت عنوان وحدت در عین کثرت، یعنی همه چیز در کل یک چیز هست. به عبارتی میلیاردها میلیارد موجودیت ظاهراً متفاوت و مستقلی که در هستی متصور هستیم، همشون اجزایی و نمودهایی از یک کلیت اصلی و واحد هستن. هیچ جزئی به طور منفصل در هستی وجود نداره. جالب این که این مفهوم انتزاعی سابقه دار و قدیمی با یافته‌های دانش امروز بشر همخونی حیرت انگیزی داره، به خصوص تو فیزیک مدرن و مکانیک کوانتوم که کم کم داره درهای جدیدی رو به روی شناخت ما از هستی باز میکنه. یه سری تئوری‌های کاملا علمی و شواهد و آزمایش‌های معتبر وجود داره که این همبستگی ذاتی ما بین اجزاء هستی رو با زبون علم بیان میکنه. یکی از این تئوری‌های تکان دهنده نظریه جهان هولوگرافیک هست. خب اینجا فرصتش نیست بخوام کامل تشریحش بکنم. تو پرانتز دوستان توصیه میکنم کتاب ارزشمند جهان هولوگرافیک نوشته مایکل تالبوت با ترجمه مرحوم داریوش مهرجویی رو مطالعه بفرمایید. خیلی مختصر بگم، مفهوم جهان هولوگرافیک از این قراره که وقتی فیزیکدانی به نام اسپکت کشف کرد ذرات زیر اتمی مثل الکترون ها و ریستر از اونها کوارک ها تحت شرایط خاصی میتونن با همدیگه ارتباط برقرار بکنن و این ارتباط از هر فاصله‌ای میتونه اتفاق بیفته. فیزیکدان‌ها دنبال کشف این معما شدن که این رابطه غیر معقول و عجیب و غیر قابل توجیه چطور داره شکل میگیره. اینجا بود که فیزیکدان بزرگ انگلیسی دیوید بوم که یکی از بنیانگذاران مکانیک کوانتوم هست، این نظریه رو مطرح کرد که جهان در اصل یک هولوگرام عظیم و پیچیده و باشکوه هست. حالا منظور از هولوگرام چیه؟ هولوگرام ها تصاویر سه‌بعدی هستن که تحت شرایط خاصی با لیزر ساخته میشن. خاصیت این تصاویر اینه که وقتی اونها رو ما تکه تکه و جز جز میکنیم، یه تصویر سه‌بعدی هولوگرام رو وقتی نصف میکنیم و اون نصف رو بازم نصف میکنیم و به جزهای کوچکتر و کوچکتری تقسیم میکنیم، میبینیم اون ریز تصاویر همون تصویر اصلی اولیه رو دارن. بوم از این توصیف استفاده کرد و ادعا کرد جواب معما اینجا هستش. این معما که ذرات زیر اتمی چطور از فاصله های خیلی دور به هم دیگه دارن پیام های سری منتقل میکنن، طب نظریه بوم که شواهد و مدارک بسیار بسیار زیادی برایش وجود داره، در اون تمام ذرات هستی دارای یک کدگذاری مشترک و یکسان درون خودشون هستن. تک تک اجزای هستی دارای یک دیتا و اینتلیجنس بنیادین هستی هستن. یعنی تو کوارک یه شنریزه کف اقیانوس آرا کتای اصلی کهکشان آندرومدا موجود هست. حالا چرا دارم این موضوعات رو اینجا مطرح میکنم؟ مفهوم کهن وحدت در عین کثرت و ورژن امروزیش که جهان هولوگرافیک است. چون میخوام به این حقیقت اشاره کنم که ما آدم ها با هم دیگه تفاوت بنیادی و ماهیتی نداریم، هممون یکسان هستیم. حتی اگه زاویه این بحث رو بخوایم خیلی محدود و کوچیکش بکنیم، فقط از زاویه دانش ژنتیک هم بخوام به این داستان نگاه کنیم، نقشه ژنوم هر کدوم از ما اگه شامل یک کتاب 1000 صفحه‌ای باشه، ما حد اکثر تفاوتمون تو یک کلمه از این کتاب 1000 صفحه‌ای میتونه باشه. حتی در نقشه ژنوم انسان ها با گوریل ها در حد یکی دو خط از این کتاب 1000 صفحه‌ای تفاوت وجود داره. تک تک ما نه تنها بسیار بسیار شبیه هم دیگه هستیم و یکی هستیم، بلکه با سایر اجزای هستیم هم دارای یک کدگذاری مشترک و واحد هستیم. همه ما اجزایی کاملا پیوسته از یک سیستم هستیم. وقتی در مایا تو وضعیت جنگی مستقر میشیم، در واقع به عنوان یکی از اجزای سیستم مادر با مادر وارد جنگ میشیم. این جنگ ما رو توی وضعیت غیر طبیعی قرار داده، وضعیت ناهماهنگی با سیستم. وقتی یکی از اجزای سیستم با سیستم اصلی سازش خوب نیست، به طور طبیعی گرفتار وضعیت بحرانی میشه. این وضعیت بحرانی به خاطر مخالفت و دشمنی سیستم با یکی از اجزای خودش نیست، بلکه به خاطر مخالفت و مقاومت جزء در برابر سیستم هست. بنابراین تمام کمبودها، تمام نواقص، محرومیت‌ها، رنج‌ها و ناکامی‌هایی که تصور می‌کنیم تو زندگی سر راه ما قرار می‌گیره، صرفاً نتیجه کاملاً طبیعی خروج از تعادل و هماهنگی با سیستم مادر هست. ما وقتی با زندگی در حال جنگیدن هستیم، این زندگی نیست که با ما می جنگه، زندگی با ما نمی جنگه، بلکه ما مجبوریم تاوان عدم پذیرش و ناهماهنگی و مقاومت در برابر زندگی رو بپردازیم. به نظرم دو عامل رو به عنوان مهمترین انگیزه های انسان برای استقرار در وضعیت جنگی زندگی میشه محسوب کرد. عامل اول، اصلی ترین چالش انسان در مایا برآورده کردن خواسته ها و رسیدن به اهدافش است. تو بیشتر شرایط ما برای دریافت آنچه می‌خواهیم وادار به جنگیدن میشیم. تو مایا اهداف و خواسته ها تصور یک وضعیت ناموجود هستند که در وضعیت اکنون باید باشه ولی نیست. تصور و تصویرسازی آرزوها و هدفها در واقع نتیجه برنامه ریزی ذاتی ذهن تحتانی هست، یک برنامه ریزی برای خروج از لحظه اکنون، چون واقعیت لحظه اکنون تنها جایی هست که ذهن تحتانی رو خونسا و کمرمق میکنه. لحظه اکنون بدترین دشمن ذهن تحتانی هست. به همین خاطره که افکار ناخواسته که نتیجه جنبش های ذهن تحتانی هستن، همیشه و تو هر شرایطی دارن به ما یادآوری میکنن وضعیت موجود و لحظه اکنون آنگونه که باید باشه نیست، غیر قابل پذیرش هست و ما باید برای رسیدن به وضعیت دیگه‌ای که در اکنون موجود نیست تلاش بکنیم. کافیه دقت کنیم تمام اهداف و آرزوهای ما تصور وضعیتی هستند که در اکنون موجود نیست. در مایا ما برای رسیدن به خواسته ها چاره‌ای جز جنگیدن نداریم، چون اینجوری باور کردیم که پارامترهای تأثیر گذار باید تحت فشار اراده ما تغییر بکنند تا آنچرا که به ما ندادن و ما میخواهیم به ما بدهند. حالا بیاییم ببینیم مفاهیم خواستن، اراده کردن و به دست آوردن چه تفاوتهایی داره وقتی که در مایا به جریان میفته با وقتی که در جهان هولوگرافیک به جریان میفته. خواستن در مایا ناشی از مقاومت و نپذیرفتن لحظه اکنون هست، در حالی که خواستن در جهان هولوگرافیک یک کمالگرایی راضی و مطمئن هست، یعنی میل به کمال بیشتر، بیشتر و بهتر خواستن اینجا همراه هست با رضایت از هر آنچه که اکنون داریم و همراه هست با ایمان و اطمینان به سیستمی که آنچه را باید به ما بدهد به موقع و به اندازه خواهد داد. تو مایا دنبال ثروت بیشتر هستیم چون در اکنون فقیریم، دنبال پیشرفت هستیم چون در اکنون عقب افتادیم، دنبال عشق میگردیم چون در اکنون تشنه هستیم، دنبال برتری بر دیگران هستیم چون اونها اکنون از ما برترند. خب برای چنین خواستنی راهی جز جنگیدن نداریم. در مایا ما اراده می کنیم تا شرایط موجود رو تغییر بدیم، با سیستمی درگیر می شیم که تا الان کارش رو به درستی در قبال ما انجام نداده و ما می خواهیم سیستم رو مجبور بکنیم، تغییراتی رو در اون ایجاد بکنیم تا به سمت ترجیحات ذهنی ما حرکت کنه. این اراده، اراده ذهن تحتانی هست. وقتی شکست میخوریم، شکست ما کاملا طبیعی و درسته، چون جنگ نابرابری هست، چون ما هیچ توانی برای تغییر معادلات سیستم نداریم. اما تو واقعیت هولوگرافیک مفهوم اراده یک کوشش آگاهانه هست برای هماهنگی بیشتر، برای همراهی بیشتر با سیستم، چون آگاهی مؤمن شده این تنها مسیر ممکن برای رسیدن به خواسته هاست. البته خواسته هایی از جنس ترجیحات ذهنی نه، خواسته هایی که وقتی به سرزمینشون برسیم به طور اتوماتیک و بدون توجه و بی نیاز از تقلا و تدبیر ما داده خواهند شد. اراده در جهان هولوگرافیک معطوف هست به ورود به سرزمین خواسته ها، نه به دست آوردن و به چنگ آوردن خواسته ها. پس توی کمچین خواستنی جنگی وجود نداره. در مایا وقتی به آرزوها و اهدافمون هم میرسیم، در واقع با توهم پیروزی روبرو میشیم و به همین خاطره که به زودی طعم تلخ شکست و ناکامی سراغمون خواهد اومد، چون خواسته هایی که تو مایا به دست میاریم به دست آوردن تصور و تصویر یک دستاورد است. تو مایا همه چیز توهمیه. به همین خاطره که تو پیشرفت‌ها و پیروزی‌هایی که براشون جنگیدیم اون ارضا و آرامشی که منتظرش بودیم محقق نمیشه و ما باز هم تشنه‌تر میشیم. مکانیزم خواستن، اراده کردن و تحقق آرزوها اولین عامل اصلی برای انگیزه جنگیدن در مایا هست. دومین عامل اصلی برای استمرار وضعیت جنگی زندگی، ماهیت روابط انسانی در مایا هست. تو هر مدل رابطه‌ای، تصویر ذهنی که آدم‌ها از همدیگه دارن شامل یک قسمت تهدید کننده هم هست. یعنی به طور پیش‌فرض، یک پیش‌فرض اولیه، هر کسی پتانسیل آسیب زدن به ما رو داره. این پیش‌فرض که گاهی آگاهانه میشه ولی اغلب ناخودآگاه هست، تو چارچوب معادلات ذهن تحتانی کاملا درست و منطقی به نظر میرسه، چون تو اون زندگی که ذهن تحتانی به شکل مایا برای ما بازنمایی میکنه، من و تو دو موجودیت کاملا مستقل از همدیگه هستیم، هر کدوم سلسله مراتب نیازها و اولویت‌های خودمونو داریم و اون وقتی که ناچار میشیم یا ترجیح میدیم با همدیگه وارد رابطه بشیم، باید بخش‌هایی از فردیت و اون زندگی انحصاری خودمون رو با همدیگه به اشتراک بذاریم. پس بناگزیر بعضی جاها منافع و اولویت های من با منافع و اولویت های دو در تقابل و تضاد با هم دیگه قرار می گیرن. بنابراین چاره ای نیست جز این که من و تو یه جاهایی با هم دیگه سرشاخ بشیم. این ما رو تو حالت آماده باش رزمی با هم دیگه قرار میده. در ما یا تمام آدم‌هایی که در سطحی باهاشون ارتباط برقرار می‌کنیم، بالقوه یک تهدید برای ما محسوب میشن. به همین خاطر که حتی تو نزدیکترین و صمیمیترین و عاشقانه‌ترین روابط هم ما حاضر نمیشیم با اطمینان و آرامش 100% خودمون رو رها بکنیم و یه جور احتیاط رزمی رو حفظ میکنیم. کافیه عمیق‌تر توجه کنیم که بیشتر تنش‌ها و درگیری‌هایی که آدم‌ها تو روابطشون با هم دارن مربوط به خود موضوع اختلافاتشون نیست. اغلب موضوع خیلی مهم و بحرانی و پیچیده این وسط وجود نداره که سر اون من و تو با هم دیگه درگیر شده باشیم. در واقع این من هستم که تصور میکنم تو پا تو از گلیم دراستر کردی و سهام زیادتری رو تو رابطه میخوای و من باید یه جوری تو رو متقاعدت کنم یا مجبورت کنم که سر جای خودت بیستی. این تو هستی که تصور میکنی باید دست پیش بگیری تا من پرو نشم، چون میتونم برات درد سر درست بکنم. و من و تو تصور میکنیم داریم مزاحم بخش‌هایی از فردیت همدیگه میشیم. من و تو تصور میکنیم اگه پاش بیفته هر کدوممون به راحتی منافع خودمون رو به دیگری ترجیح خواهیم داد. تصاویر و نمایش های ذهن تحتانی از ماهیت روابط بین آدم ها این شکلیه که اونها یک سری موجودات کاملا منفک و کاملا مستقل و به شدت متفاوت از همدیگه هستند که این موجودات مستقل مجبور شدن چاره ای ندارن جز اینکه برای فراهم کردن قسمتی از نیازهاشون به روابط پناه ببرن. وقتی پای رابطه‌ای وسط میاد ناگزیرن بخشایی از فردیت خودشون رو با اکراه با همدیگه به اشتراک بذارن. حالا تو این اشتراک گذاری تداخل و تضاد منافع اجتناب ناپذیر هست و طرفهای رابطه به ناچار با هم درگیر میشن. اینجا روابطی خوبتر و موفقتر از آب در میاد که طرفین بتونن یه مدل تعادل غیر ایدئال، یک جور صلح قراردادی رو بین خودشون برقرار بکنن تا تو چارچوب موازین و مقررات این صلح نامه یه همزیستی مسالمت‌آمیز برقرار بشه. به همین خاطره که ماهیت روابط انسانی در مایا اونها رو تو وضعیت جنگی قرار میده، در حالی که بیرون از مایا در حقیقت جهان هولوگرافیک من و تو و دیگری یکی هستیم. اصلا موجودات مستقلی وجود ندارن، ما یکسان هستیم، ما به شدت شبیه همدیگه هستیم. هممون اشکالی به ظاهر متفاوت از یک سیستم یک پارچه هستیم. کدگذاری اصلی ما یکی هستش. تو وجود تک تک ما کدهای اصلی جهان هستی وجود داره. ما به طور ذاتی، به طور طبیعی به هم پیوسته هستیم، کاملا هماهنگ هستیم. صلح کامل و عمیق وضعیت کاملا طبیعی هر رابطه ای است. پس چرا اینقدر همدیگر رو اذیت میکنیم؟ چرا اینقدر با همدیگه به مشکل میخوریم؟ زبون همو نمیفهمیم، هر کدوم راه خودمونو میریم و چرا اینقدر به همدیگه آسیب میرسونیم؟ چون همه ما سر یه سفره بزرگ نشستیم، سفره‌ای با برکت بی نهایت از هستی که در اون هیچ کمبود و نقص و محرومیتی وجود نداره، ولی رو چشم تک تک ما یه عینک سبودی گذاشتن. ما در کنار این برکت بی پایان نشستیم، اما در حال دیدن تصاویری هستیم که انگار تو داری لقمه منو میخوری. اگه بیدار بشیم، اگه این عینک رو از چشمامون برداریم، از محتوای تمام این دعواها به خنده میفتیم. Thank you. بسیار خوب دوستان، این پادکست رو هم همینجا تمام میکنم با بازگویی این حقیقت که عمده رنج ها و تنش ها و گرفتاری هایی که تو زندگی مجبور به تحمل اونها شدیم به خاطر اینه که ما توی وضعیت جنگی داریم زندگیمون رو سپری میکنیم. در هر صورت برنامه ریزی سیستم طوری بوده که ما باید یک حیات شکلی و موقتی رو تجربه بکنیم، اما تو این حیات شکلی هیچ خبر جدی وجود نداره، هیچ هدفی واقعی نیست جز این که ما بتونیم از چرخه مایا بیرون بیاییم، بالاخره توی یکی از دوره‌های حیاتمون بیدار بشیم و از مایا بیرون بیاییم. هر روزی که به این خودآگاهی نزدیک‌تر بشیم باید متوجه بشیم خارج از سناریوهای ذهنیمون مسائلمون دارن کمتر و کمتر و کمرنگ‌تر میشن و موضوعی برای جنگیدن وجود نداره. این مسیر اصلی تکامل ما هست و به این ترتیب به صلح با زندگی، به صلح با هم دیگه نزدیکتر میشیم. مجموعه کامل پادکست ها، کتاب ها و ویدیوهای من رو در کانال تلگرام ارتباط موثر میتونید داشته باشید. همینطور دعوت میکنم صفحه اینستاگرام و فیسبوک من حمید تقدسی رو دنبال بفرمایید و در صورت تمایل به تجربه جلسات تراپی آنلاین یک پیام به شماره داده شده در واتساپ ارسال بفرمایید. موفق و شادکام باشید.